کارایی انواع گونه ها را افزایش می دهد و موجب افزایش مقاومت و سازگار شدن آنها در برابر محیط می شود. به عبارت دیگر، تمام این موجودات زنده در هر اکوسیستمی، چه کوچک و چه بزرگ، دارای یک وظیفه بسیار مهم هستند و ترکیب عملکرد این موجودات در مجموع سبب افزایش توانایی هر اکوسیستم و افزایش مقاومت در برابر انواع مختلف آسیب‌ها و خسارات احتمالی است. همچنین بهبود و بازسازی خسارات وارد شده نیز از این طریق صورت می‌پذیرد. بنابراین تنوع زیستی و ویژه برای انسان بسیار مهم است، زیرا تنوع گونه‌های گیاهی به معنی افزایش محصولات غذایی و هوای پاکیزه برای انسان و تنوع و افزایش گونه‌های جانوری به معنی پایدار بودن محیط زیست در جهت تعادل طبیعت است. اما متاسفانه در دهه‌های اخیر با اقدامات انسان‌ها تنوع زیستی با فشارهای زیادی مواجه شده است، به طوری که تخریب و انهدام زیستگاه‌ها، تجزیه و چند پارگی اراضی، تغییر کاربری، بهره‌برداری بی‌رویه و بیش از ظرفیت از منابع حیاتی منجر به نابودی و یا کاهش بیش از حد تنوع بیولوژیکی شده است. انقراض بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری و همچنین در آستانه انقراض و یا در معرض تهدید قرار گرفتن آنها از نتایج این گونه از فشارهاست که یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی جهان امروز را به وجود آورده است. بنابر یافته‌های زیست‌شناسان، در هر ساعت 3 گونه در حال نابودی است. نتایج تحقیقات برخی از نهادهای بین‌المللی نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. با عنوان نمونه، تحقیقی که اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در سال 2004 انجام داد، برآورد کرد که در دنیای امروز که انسان‌ها به عامل اصلی انقراض گیاهان و حیوانات تبدیل شده‌اند، انقراض تنوع زیستی 100 تا 1000 برابر سریع‌تر از میزان طبیعی انقراض در گذشته است. بنا به پیش‌بینی برخی از دانشمندان مانند دکتر ای او ویلسون از دانشگاه هاروارد، تا 2 دهه آینده سرعت این انقراض‌ها به 10000 برابر بیشتر از میزان طبیعی انقراض نیز خواهد رسید. کارشناسان علمی از این هراس دارند که جهان همینک در میانه 6th دوره انقراض جمعی است. تحقیقی که چندی پیش در مجله علمی آمریکا منتشر شد نیز به این واقعیت اشاره کرده است. این پژوهش که توسط 20000 نفر از طبیعت شناسان در بریتانیا انجام شد، نشان داد که بین سالهای 1974 تا 2004 تنها در این کشور 70% از گونه‌های پروانه ها، 54% از گونه‌های پرندگان و 28% از گونه‌های گیاهان از بین رفتند. به همین دلیل دانشمندان چرخه کنونی انقراض را دوره انسانزادی نام نهادند و برخلاف 5 دوره انقراض جمعی گذشته که یکی از آنها انقراض جمعی دایناسورها بوده است، شرایط کنونی ناشی از فعالیت‌های انسانی است. آلودگی فعالیت‌های صنعتی، شکار، ماهیگیری، دامداری و رشد جمعیت انسان‌ها از تهدیدهای مداوم برای تنوع زیستی به شمار می روند. دانشمندان به شناسایی 10 سیستم بسیار حیاتی برای تنوع زیستی که در معرض خطر فراتر از نقطه بحرانی هستند پرداختند. این سیستم ها شامل تند راه های سرزمین های قطبی، قطب شمال، جنگل مدیترانه ای، منطقه ساحلی صحرایی در آفریقا، جمعیت ماهی‌ها، دریاچه‌ها، مناطق ساحلی، مرجان‌ها، جنگل‌های میونبو، پلانکتون‌های دریایی و جنگل‌های آمازونی هستند. با عنوان مثال، وارد شدن هرزاب‌های کشاورزی، زایات حیوانی و مواد شوینده در سیستم دریاچه‌ها سبب رشد سریع جلبک‌ها می‌شود و با افزایش جلبک‌ها اکسیژن محلول در آب تحلیل می‌رود که سبب به خطر افتادن حیات سایر گیاهان آبزی و ماهی‌ها می‌شود. چنین وضعیتی سبب شده که اکنون بیش از 400 ناحیه مرده یا فضاهای مرده در اقیانوس که خالی از اکسیژن و حیات دریایی هستند در آبهای ساحلی سراسر دنیا وجود داشته باشد، در حالی که در دهه 1960 تنها 49 ناحیه مرده اقیانوسی وجود داشت. یکی دیگر از مواردی که تنوع زیستی دریایی را به شدت تهدید می کند، ماهیگیری مخرب یا ماهیگیری بیش از حد است. تحقیق اخیر دکتر بورسورم از دانشگاه دالهوس کانادا نشان می دهد که نیمی از گونه های اقیانوس به خاطر ماهیگیری بیش از حد از بین رفتند. برخی از گونه ها از جمله خرچنگ ها مدت هاست که در حال نابودی هستند. تعداد کشتی ها در برخی مناطق ماهیگیری در چند دهه اخیر 3 تا 5 برابر افزایش یافته است و ذخایر ماهی دیگر نمی تواند چون این سطحی از بهره برداری را اداره کند. بنابر گزارش های منتشر شده، اکنون تقریبا 29% از ذخایر ماهی های دریایی تجاری که به وسیله فائو نظارت می شود اوورفیشت هستند، یا به عبارتی در اثر برداشت بیش از حد تعداد آنها از حد طبیعی خیلی کمتر شده است. دانشمندان برآورد کردند که اگر ماهیگیری به میزان فعلی ادامه یابد، احتمالاً تا سال 2050 ماهیگیری جهانی به طور کامل سقوط خواهد کرد و انسان‌ها آب‌های بیجان خالی از ماهی را خلق خواهند کرد. یکی دیگر از مواردی که منجر به نابودی تنوع زیستی می‌شود، ورود گونه‌های غیربومی به یک زیست بوم است که می تواند به آن آسیب جدی وارد کند. برای نمونه، پس از جنگ جهانی دوم، ورود یک نوع‌مار غیر بومی به جزیره گوام از طریق یک کشتی نظامی موجب از بین بردن پرندگان جزیره شد، زیرا این مار قهوه‌ای رنگ درختی بومی جزیره نبود و پرندگان برای حفاظت از خود و جوجه ها یا تخم هایشان در برابر این گونه ناشناخته تکامل نیافته بودند. نمونه دیگر چنین وضعیتی در سالهای اخیر در دریاچه خزر رخ داده است. شانه‌دار ژله‌ای مهاجم گونه است که بر اثر فعالیت‌های انسانی به خصوص از طریق مخزن آب توازن کشتی‌ها و بسیاری از دریاهای دنیا راه یافته و با توجه به انطباق پذیری بالای خود تکثیر شده و در برخی نقاط از جمله دریای سیاه، دریای خزر، دریای شمال و دریای بالتیک با عنوان یک گونه مهاجم آسیب شدیدی به محیط زیست بومی این نواحی وارد آورده است. در دریای خزر از زمان ورود این جانور میزان پلانکتون‌های جانوری 75% کاهش یافته است و از آنجا که پلانکتون‌های جانوری غذای اصلی ماهی کیلکا و تمامی بچه ماهی‌ها هستند، شمار ماهی کیلکا در این دریا کاهش چشمگیری داشته و تقریباً در مرز نابودی است. از سوی دیگر، چون کیلکا مهمترین غذای بسیاری از جانوران این دریا از جمله ماهیان خاویاری، ماهی آزاد و فوک دریای خزر است، با جمعی از این گونه ها هم آسیب رسیده است. به این ترتیب کل زنجیره غذایی دریا با اختلال مواجه شده است. هشدارهایی که از سوی نهادهای بین المللی درباره نابودی تنوع زیستی داده شده است، اکنون از سوی بسیاری از مردم جهان مورد توجه قرار گرفته است. اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در گزارش جدیدی که در این زمینه منتشر کرده اعلام کرده است که تقریباً از هر 10 شهروند اروپایی 9 نفر معتقدند که نابودی تنوع زیستی از چالش‌های اصلی و جدی در این قاره است و توقف این روند می‌تواند تضمین کننده تولید محصولات گوناگون نظیر مواد غذایی، سوخت و دارو باشد. در حالی که 75% نیز معتقدند تنوع زیستی باید برای پایداری اقتصاد اروپا حفظ شود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داده است که مردم اروپا فعالیت‌های انسانی را مهمترین عامل تهدید کننده برای حفظ تنوع زیستی می‌دانند. آنچه مسلم است حیات انسان و همه موجودات زنده کره زمین به تنوع زیستی وابسته است و ضروری است که جامعه جهانی به طور جدی برای حل معضل نابودی تنوع زیستی چاره‌ای بیندیشد. در غیر این صورت ممکن است به‌زودی شاهد دوره انقراض ششم در کره زمین باشیم. دوستان عزیز، با پایان یافتن وقت برنامه امروز رسیدیم. از این رو ادامه گفتار در این زمینه را با برنامه آینده موکول میکنیم و تا آن زمان شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
نواهای خوش، صداهای خاطر انگیز، مجال و فرصتی را فراهم می کند که فارغ از گرفتاری های روزمره در کوچه باغ موسیقی قدم بزنیم و لذت ببریم. گلچین موسیقی امروز پیشکش شما خوبان.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم در گل سرخ سر.
گلچین موسیقی.
خدایا من دل در گرو مهر تو دارم، مرا دریاب. سلام و صد سلام به شما، شما دوستداران هنر و موسیقی، شما اهالی گلچین موسیقی. خیلی خوش آمدین به برنامه امروز ما. 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید به برنامه خودتان و آهنگ درخواستی تان فرمایش بدید.
یک آهنگ درخواستی داشتم، آهنگ محسن چاوشی، تقدیم میکنم به حمید توبا و جواد خجسته از طرف علامه جوانمردی از چنار رو زنگ بزنم. خدا راست یک آهنگ از محسن چاوشی میخواستم تقدیم کنم به محمد مهدوی، مسلم رحیمی و اسکر سلجوقیان، شیش کارگاه حمید خجسته.
یک آهنگ خوب پخش کنه، شاد باشه، از محسن یگانه چاوشی. من از سید محمد هستم.
لفظی کسی شیری قدی بلند چابک روی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده یاقوت جان فضایش از آب لطف زاده شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دل کشش بین آن خنده ی دل آشوب آن رفتن خوشش بین من کام آرمیده آن آهوی سیه چشم از دل ما برو شد یاران چه چاره سازن با این دل رمیده زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفر ندارد این نور هر دو دیده زاهدی که دیده یا قوت جان فضایش سجاده تر کرده پیمان در کشیده تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دل کشش بین وان خنده ی دل آشوب وان رفتن خوشش بین وان کام آرمیده ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده خوش درز چشم مستت چشم جهان ندیده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافریده همچون تو نازنینی گیتی نشان نداده کشیده یاقوت جان فضایش از آب لطف زاده شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دل کشش بین آن خنده ی دل آشوب آن رفتن خوشش بین من کام آرمیده آن آهوی سیه چشم از دل ما برو شد یاران چه چاره سازن با این دل رمیده زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفر ندارد این نور هر دو دیده
شنونده آهنگ زیبایی بودید با صدای محسن چاوشی، خواننده جوان ایرانی. با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. خانم معصومه شفیعی از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ گلم گلم با صدای فرهاد دریا را برای نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تقدیم.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، با کاکل های دل برشان پرتم گلم، کاکل های دل برشان پرتم گلوم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ بس گلوم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ بس گلوم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلوم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم، ای گلوم گلوم گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم.
آهنگی شاد، زیبا، با صدای فرهاد دریا از برنامه گلچین موسیقی شنیدید. با ما همراه باشید. آقای علی احمد از شهر کابل سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن چمن چراغان باز صدای جواد غازیار را برام نشر بکنید. آهنگ درخواستیتان تقدیم حضورتان.
کسی از درد جانم خبر نیست چمن چراغان است وای وای دل بین کسی از چشم گیر جانم خبر نیست چمن چراغان است وای وای دل بین بازای دیدم از خندم را چمن چراغان است ای گل بین کسی از قلب بود یا نم خبر نیست چمن چرا آمد نی نی دلک چشمیم با گریان هست وای وای دلکم دلیم پریشان هست نی نی دلکم چمن چراغان است وای وای دلکم با دربار خدا نالوم میشه چمن چراغان است ای دلکم عزیزان قدر هم دیگر بدانه چمن چراغان است وای وای دلکم اجل سنگ است و آدم مثل شیشه چمن چراغان است نی نی دلکم چشمیم بگیریان است وای وای دلکم دل پریشان است نی نی دلکم چمن چراغان است ای گلکم عزیزم غم خور دنیا امین است چمن چراغان است وای وای دلکم چراغم میخوری از بار مردن چمن چراغان است های های دلکم مگر آنا که مردم غم نخوردن چمن چراغان است وای وای دلکم کسی از چشم گیر یا نم خبر نیست چمن چراغان است وای وای دلکم بازای دیدم از خندم را چمن چراغان است ای گلکم کسی از قلب بود یا نم خبر نیست چمن چراغان است نی نی دلکم چشمیم با گریان است وای وای دلکم دلیم پریشان است نی نی دلکم
آنچه شنیدید آهنگ زیبایی بود با صدای جواد غازیار. از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید سپاس و تشکر.
شب تا دم سحر چشم من بیداره چشم من بیداره چشم من بیداره دل را داره دل بدل را داره نگاران خبر داره دل بدل را داره اثر شب تا دم سحر چشم من بیداره چشم من بیداره چشم من بیداره دل بدل را داره دل بدل را داره نگاران خبر داره دل بدل را داره عشق تو ای صنم نوردم باشد چی بدر حاصلی من باشد چی بدر حاصلی من مشکل شده زندگی با یه جان حل کن زیب سال مشکلی من حل کن زیب سال مشکلی من دل بدل را داره دل بدل را داره نگاران خبر داره دل بدل اثر شب تا دم سحر چشم من بیداره چشم من بیداره چشم من بیداره دل بدل را داره دل بدل را داره نگار عالم خبر داره دل بدل را داره دل بدل را داره دل بدل را داره دل بدل را
آهنگی شنیدید با صدای احمد طاهر از برنامه گلچین موسیقی. شریفه از شهر مزار شریف آهنگی خواسته با صدای امیرجان صبوری، گفته که آهنگ شهر خالی خانه خالی را برام نشر کنید. این آهنگ با صدای این هنرمند در همین لحظه تقدیم شما.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندری با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا کیار از یار میترسد،
تو دردی شاعران ازت گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی باغچه خالی شاخ خالی لاله خالی، وای از دنیا که یار از یار میترسد، چه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه ای خنیاگران از تار میترسد، شه سوار از جاده ای همدار میترسد، این طبیب از دیدنی
شما. دوستان عزیز، شنونده آهنگی بودید با صدای امیرجان صبوری از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین. خب، رسیدیم به آهنگ پایانی امروز، آهنگی که ما تقدیمتان میکنیم برای امروز. شما آهنگ با صدای حمید عسکری خواننده ایرانی انتخاب کردیم، آهنگ ستاره با صدای این هنرمند تقدیم همه شما دوستان عزیز. انشالله که لذت ببرید از شنیدنش و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
یه روز تو زندگیم بودی، همینجا روبروم بودی، اما آرزوم نبودی، کردم از آسمون باید بیاد یه روزی اون تا آرزون بشه تمام، یه اشتباهی کردم و دل تو رو شکستم و نمیبخشم خودمو، حالا پشیمون شدم و میخوام تو باشی پیشم و حق داری که نبخشی، شرمندتم چه ستاره داشتم و دنبال اون میگشتم و شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم، ستاره بود تو مشتم و تکیه میداد به پشتم و احساسشو میکشتم و داشتم و دنبال اون میگشتم و شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم، ستاره بود تو مشتم و تکیه میداد به پشتم و احساسشو میکشتم و احساستو میکشتم. Thank you.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان گرامی، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله با فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به پولیپ‌های روده‌ای صحبت بکنیم. گفتیم پولیپ ها بافت، نسج و گوشت اضافی است که داخل مخاط و لوله روده به وجود می آید و اگر مراقبت نشود و خوبی تشخیص داده نشود، به موقع تشخیص داده نشود، می تواند بعد از 10 سال تبدیل به ضایعات بدخیم، سرطانی و کانسری شود. اهمیت موضوع بسیار جدی است، مخصوصا بعد از سن 50 سالگی. ای باید حتما مراقبت و غربالگری و بیماریابی باید صورت بگیره که اگر کسی همچی اگزایی را در رودی خود داشت، باید پیگیری های لازم و مراقبت های لازم در ادامه زندگی از او صورت بگیره. راجع به فاکتورها و عوامل مستعد کننده صحبت شد. ژنتیک و ارث مورد بحث قرار گرفت به عنوان یک فاکتور عمده. بعد از او روش های زندگی ما مثل مصرف غذاهای پرچرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده، افزایش وزن و چاقی، بی تحرکی، اینا میتونه کلشان عوامل زمینه ساز برای اینمیتونه یک مشکلات مثل پولیپ های روده‌ای باشه. راجع به علائم اشاره شد که متاسفانه پولیپ های روده‌ای مهمترین علامتشان بی علامتی هست، یعنی ما هیچ علامتی را ممکنه نداشته باشیم، اما به هر حال باید توجه بکنیم اگر کدام وقتی در نحوی اجابت مزاج ما، یعنی کار کردن شکم ما، یک فرد تغییراتی با وجود می آید، گاهی وقت اسهال میشه، کار شکمش شل میشه، حالت اسهالی پیدا میکنه، یا گاهی وقت حالت قبضیت و یبوست پیدا میکنه، حالت بلغمی پیدا میکنه. این تغییرات اگر طول بکشه باید پیگیری شود که چرا ای با وجود آمده. خون اگر در مدفوع دیده شود بسیار جدی است که باید پیگیری شود. دردهای شکمی که طولانی شود و گاهن هم ممکنه که ما یه خونریزی روشن داشته باشیم، اینا همه باید قابل پیگیری است و باید مورد توجه قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، شما و همکاران عزیزتون در رادیو.
سپاس و امتنان از اینکه محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز اگر صحبت کنین که وقتی ضرورت و اهمیت کولونوسکوپی گفته میشه، خب با این روش پولیپ ها یا امی گوشت اضافی داخل روده تشخیص داده میشه، آیا هر وقت ما پولیپ ببینیم از ذره، یعنی یک دکتر ببینه، حتما باید جراحی شود؟
نکته مهم اینه که خیلی وقتا ما این پولیپ ها رو نیاز به جراحی ندارن و خیلی راحت میتونیم حتی پولیپ‌های بزرگ رو تا 4-5 سانت رو خیلی راحت میتونیم با دستگاه‌های کولونوسکوپی، عین انجام کولونوسکوپی تشخیصی، اگر این پولیپ‌ها دیده بشه برداریم و بیمار هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنه، بدون اینکه شکم بیمار باز بشه، جراحی بشه، دچار عوارض ناشی از اون بشه، به راحتی میشه این کار رو انجام داد.
بله.
با هم ممکنه که زایات سرطانی شده باشه و یه مقدار پیشرفته تر باشه. خب موقع نیاز هست با یه جراحی پیشگیری بشه. لذا با انجام یک کولونوسکوپی میشه واقعا این بیماری رو در مراحل اولیه تشخیص داد و به راحتی پیشگیری کرد.
بله.
کولونوسکوپی هایی که دیگه امروز انجام میشه نسبت به قبل خیلی تفاوت کرده. اکثر موارد کولونوسکوپی ها زیر نظر بیهوشی و با خواب عمیق انجام میشه که خوشبختانه بیمار اصلا در حین انجام و پس از اون متوجه کولونوسکوپی نمیشه و خیلی وقتا بیمارا وقتی از این خواب بیدار میشن میپرسن کی کار ما انجام میشه خواهد شد و میگیم که تموم شده و میتونن تشریف ببرن. و نکته مهمی که وجود داره، شما وقتی یه بیماری رو کولونوسکوپی میکنید حتی اگر برای غربالگری باشه، یعنی هی بیمار هیچ علامتی نداشته باشه، صرفا برای غربالگری اومده باشه که ببینه پولیپ داره یا نه،
بله،
زمانی که این پولیپ رو برمیدارید مانع از ایجاد سرطان میشید و یک خانواده رو از یه فاجعه نجات میدید. خدای نکرده اگر این فرد تشخیص داده نمیشد و دچار سرطان میشد، غیر از اینکه خودش آسیب میدید و عمرش کوتاه میشد، افرادی که وابسته به اون هستن در یک خانواده داغدار میشدن و خیلی مسائل اجتماعی که بعد از اون میتونست گرفتار بشه.
بله دکتر صاحب، در مورد عوامل مؤثر و مستعد کننده صحبت شد، اما یکی از سوالات شایع در میان مردم ایست که آیا استراب و تشویش، استرس و حتی ترس و چیزهای دیگه مثل الکل و مشروبات الکلی، سیگریت و سیگار، چلم و قلیان، اینا هم میتونن در ایجاد پولیپ ها نقش داشته باشن؟
خود استراب البته باعث ایجاد علایم روده‌ای میشه، علایم روده تحریک پذیر به صورت اسهال، یبوست، اینها رو بده، ولی مصرف الکل و سیگار و دخانیات ارتباط مستقیم و ثابت شده‌ای با سرطان‌های روده و پولیپ‌های روده دارن. لذا به افراد توصیه میشه که از مصرف اینها اجتناب بکنن.
بله.
و مواردی که واقعا وجود داره اینه که بهتره که افراد زندگیشون رو و نحوه تغذیهشون رو ببرن سمت مصرف میوه‌جات و سبزیجات و پروتئین هایی که از ماهی یا گوشت های سفید مثل مرغ باشه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ای که در زمان کولونوسکوپی اگر شما پولیپ یا گوشت اضافی رو میبینین، ای خب برداشته شوه و حتما باید دور شوه. آیا چیزی دیگه وجود نداره؟ ای فرق نمیکنه، ممکنه یک پولیپ ضرورتی برای جراحی نداشته باشه. شرایط پولیپ و حالت پولیپ چه قسمی باید باشه که یا جراحی شوه یا نشوه؟
بله، زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی دیده بشه، بله حتما باید برداشته بشه، چون ما واقعیتش از پاتولوژیش خبر نداریم و نمیدونیم که درون این پولیپ آیا سلول‌های پیش بدخیمی یا احتمال تبدیل شدن به سرطان وجود داره برای این پولیپ یا نه. البته همه پولیپ‌ها به سرطان تبدیل نمیشن و اون حالت خطر تبدیل شدن به سرطان و زایات پیش سرطانی و سلول‌های پیش سرطانی رو همشون ندارن، ولی خب یه قسمت اعظمشون ممکن این حالت رو داشته باشن. لذا زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی بود باید برداشته بشه. تصمیم بعدی بر اساس پاتولوژیه، یعنی اون نتیجه‌ای که آزمایشگاه به ما میده.
بله.
البته در کنار اون، سایز پولیپ و اندازه پولیپ برای ما خیلی مهمه. اصطلاحا پولیپ‌های پیشرفته و پولیپ‌های بزرگ به پولیپ‌های گفته میشن که بالای 1 سانتی متر باشن. اگر حین انجام کولونوسکوپی پولیپ ریزی باشه، ما احتمال میدیم که این پولیپ اصلا چیز مهمی نیست، برش می‌داریم می‌فرستیم پاتولوژی که نتیجه پاتولوژی رو هم ببینیم. ولی زمانی که پولیپ بالای 1 سانتی متر هست، از شکل پولیپ و اگر بدون پایه هست، خب این احتمال این که بعداً تبدیل به زایات سرطانی بشه و یا درون خود پولیپ زایات سرطانی باشه یه مقدار تقویت میشه. ولی در کل علاوه بر اندازه پولیپ، نتیجه پاتولوژی که به دست ما میاد که اگر آدنوما باشه و زایات سلول‌های پیش سرطانی ممکنه توش وجود داشته باشه، به ما خیلی کمک میکنه که برای فالوآپ‌های بعدی، برای پیگیری‌های بعدی ما.
بله.
چون وقتی ما یه کولونوسکوپی انجام میدیم و پولیپ رو برمی‌داریم، لازمه که یه تصمیمی بگیریم که بیمار رو مجدد کولونوسکوپی کنیم و اون تایم و زمانی که به بیمار فرصت میدیم ممکنه از 1 سال تا 5 تا 10 سال متفاوت باشه، که این تصمیم ما بر اساس اندازه پولی و پاتولوژی که به ما میرسه هست. به عنوان مثال اگر زایه بالای 1 سانتی متر باشه و سلول هایی داشته باشه که خطر تبدیل به بدخیمی رو در آینده داشته باشه، ما به بیمار پیشنهاد میکنیم 3 سال بعد، کمتر از 3 سال بعد، دوباره کولونوسکوپی مجدد بشه. این خیلی مهمه. اگر فردی سابقه پولیپ داره، احتمال تبدیل شد ایجاد تشکیل مجدد پولیپ توش خیلی بیشتره.
بله.
به همین خاطر این افراد رو میگیم سه سال بعد اگر پولیپ اندازش کوچیکتر باشه یا سلولهای سرطانی توش نباشه یا پیش سرطان، اینا رو معمولا تا 5 سال میتونیم مجدد کولونوسکوپی بکنیم و اگر فردی سالم باشه و بالای 50 سال باشه این رو هر 10 سال ما کولونوسکوپی غربالگری انجام میدیم.
بله دکتر صاحب، حالا یک کسی اگر پولیپ داشته باشه و شما در کولونوسکوپی پولیپ او را بردارین، شکل پیگیری و دنبالگیری اینمی چه قسمی است؟ یعنی چگونه او باید با دکتر مراجعه بکند؟ پولیپ داشته، پولیپش برداشته شده، ای بعد از این کار روال معمول برای پیگیری و کارهایی که باید انجام بده چه کار باید بکنن؟
در مورد پیگیری خود پولیپ که عرض کردم بر اساس اندازه و پاتولوژی واقعیتش به ما مشخص میکنه. اگر اندازه بالای 1 سانتی متر باشه یا پاتولوژیش نوع آدنوما، ویلوس و یا تغییرات پیش سرطانی باشه، این رو در فواصل کمتر حدود 3 تا 5 سال این کار رو انجام میده. نکته مهم اینه که اگر همه افراد بالای 50 سال حتی اگر سالم باشن و رودهشون مشکلی نداشته باشه و علائمی نداشته باشن، باید برای پولیپ های روده و سرطان روده اصطلاحاً غربالگری بشن. غربالگری تستاییه که برای افراد سالم انجام میشه، مثل غربالگری که برای قند خون انجام میشه، برای فشار خون انجام میشه. برای سرطان روده هم به خاطر اهمیتی که داره و ما میتونیم این پولیپ ها رو تشخیص بدیم و جلوی سرطان رو بگیریم، افرادی که به سن 50 سال میرسن با روش هایی مثل تست بررسی تست مدفوع از نظر خون مخفی یا اینکه روش هایی مثل کولونوسکوپی، این رو ما میتونیم ارزیابی بکنیم، یا روش های رادیوگرافی که اصطلاحاً بهش میگن باریومنما که حساسیتشون خیلی کمتر از خود کولونوسکوپی هست.
بله.
ولی اگر فردی انجام شد و هیچ پولیپی نداره تو رودش، در سن 50 سالگی تحت کولونوسکوپی غربالگری قرار گرفت یا به هر دلیلی کولونوسکوپی شد و هیچ زایعه‌ای پولیپی توی رودش نبود، این فرد حداکثر 10 سال باز فرصت داره که برای کولونوسکوپی مجدد. چرا؟ چون معمولا وقتی پولیپی ایجاد میشه و میخواد رشد بکنه حداقل 10 سال طول میکشه تا به یک زایعه سرطانی تبدیل بشه.
بله.
در مواردی که خانوادگی و ژنتیکی و عوامل محیطی مؤثر باشه این عدد میتونه کمتر باشه، تا 5 سال باشه. اگر مثلا فردی سابقه خانوادگی داره و تحت کولونوسکوپی بررسی قرار میگیره، خب در فواصل هر 5 سال هر این کولونوسکوپیاش انجام میشه.
بله.
ولی در افراد سالم عادی هر 10 سال توصیه میشه این کار انجام بشه تا 75 سالگی، و معمولا ما بالای 75 سالگی دیگه غربالگری رو انجام نمیدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. پولیپ های روده توده های خوشخیم و غیر سرطانی هستند. برخی از پولیپ های روده می توانند در طی زمان به زایعات سرطانی تبدیل شوند. پولیپ‌های کوچک روده باعث دفع خون مخفی و کمخونی می شوند. مصرف دخانیات و الکل، گوشت‌های فراوری شده، چاقی و کم تحرکی از عوامل ایجاد کننده پولیپ و سرطان روده هستند. افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به پولیپ و سرطان روده در سنین پایین و در بستگان درجه 1 دارند در معرض خطر سرطان روده هستند و باید تحت غربالگری قرار گیرند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صاحب امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد شرایط جراحی کردن پولیپ یا گوشت‌های اضافی در روده صحبت کردند که در چه شرایط ضرورت داره که باید ما حتما ایره برداریم و اشاره شد که پولیپ‌ها معمولاً در شرایطی هستند اگر بعد از یک مدتی به معالجات و اقدامات اولیه پاسخ ندهند و جواب نگیریم حتما باید برداشته شوه و در آزمایشگاه ماهیت اونم گوشت اضافی باید بررسی شوه که بعد بر حسب اونم ماهیت اقدامات بعدی تصمیم گرفته میشه که چی کار باید شوه و چی کارهایی نباید شوه. و همینطور راجع به مراقبت های بعد از کلونوسکوپی و بعد از برداشته شدن پولیپ ها توضیحاتی دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر سیبامانی، کسی که مثلا یک فامیل درجه یکشان مثل بیادر یا پدرشان پولیپ و گوشت اضافی در روده داشته و بعد این حالت سرطانی هم پیدا کرده، یعنی پولیپ اونمو فامیل درجه یکشان تبدیل به سرطان شده، اما آل بیادرش و فرزندش سالم است، اینا چی کار باید بکنن؟ چی کارهای خاص و ویژی به خاطر وابستگی به اون نفر برای اینا ضرورت است که در زندگی انجام شود؟
بله، خیلی مهمه که چون یکی از علتهای مهم ایجاد پولیپ ها علل فامیلی و ژنتیکی هست. افرادی که تو فامیل درجه یکشون مبتلا به کانسر روده یا پولیپ داشتن، هرچی تعداد این افراد بیشتر باشه، به عنوان مثال پدرش و برادرش، و هرچی سن این افراد پایین تر باشه، مثلا برادرشون در سن 40 سالگی دچار این حالت شده، سن زیر 60 سال خیلی برای ما مهمه و تعداد افرادی که درگیرن، هرچی اینا بیشتر باشه خطر 5 تا 6 برابر بیشتر میشه.
بله،
لازم که تو فامیلشون مخصوصا درجه یک و تا حدودی درجه دو، البته اونایی که به صورت نسبی هستن، اینا دچار پولیپ باشن یا سرطان روده، فرق نمیکنه، یا پولیپ یا سرطان روده، حتما لازمه که بررسی صورت بگیره و حتما هم لازمه که این بررسی با کولونوسکوپی باشه. یعنی اون تست مدفوع اینا واقعا خیلی ارزش نداره، اون فقط برای قربالگری آدمای سالمه میتونه استفاده بشه.
درسته. پس کسایی که سنشان بالای 50 سال است باید کولونوسکوپی شوند و کسایی که یکی از بستگان درجه یکشان سرطان یا پولیپ روده داشتند باید جدیتر و دقیقتر پیگیری و غربالگری شوند. اما اگر کسی، دکتر صاحب، الان 70 سالش است، هیچ مشکلی هم نداره و قبلا هم نداشته، آیا لازم است اینا در این سن و سال کولونوسکوپی شوند؟
همه افراد 50 تا 75 سال که سالم هستن و هیچ مشکل روده‌ای نداشتن و سابقه خانوادگی نداشتن، حتما لازمه از نظر پولیپ و سرطان روده غربالگری بشن. حالا این